و اما استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
ایمن نبودن ساختمان ها پدیده ایست که چند سالی است در محافل علمی و اجتماعی بر سر زبان هاست و به طور کلی ساختمان های ناایمن علاوه بر هزینه های مادی و اقتصادی، هزینه های اجتماعی و عاطفی جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل می کنند. مهمترین عوامل مؤثر در ایمن نبودن برج ها و سازه های شهر تهران کدامند؟ راهکارهای ایمنسازی سازه‌ها چگونه طراحی و تبیین می‌شود و اینکه نهادهای متولی و پاسخگو در این خصوص کدام نهادها هستند؟ پاسخ به این سوال‌ها و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد با موضوع آسیب شناسی ایمنی ساختمان ها در تهران. امیدوارم امروز هم شنونده برنامه ما باشید و البته می توانید امروز هم بیننده برنامه ما باشید از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران صدا که از طریق نشانی www.iranseda.ir یا برنامه تلفن همراه ایران صدا در دسترس شما خواهد بود، یا از طریق سایت رادیو گفتگو میتونید تری بزنید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و اونجا به صورت تصویری هم ما رو ببینید به همراه کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارند. امروز برنامه اونطور که عرض کردم با عنوان آسیب شناسی ایمنی ساختمان ها در تهران تقدیم حضور شما خواهد شد و لحظاتی بعد با مهمانان ارجمند این برنامه گفتگو خواهم کرد. اما در ابتدای برنامه یادآوری می کنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما میتونید از طریق همین شماره که گفتم، یعنی 301035، نظراتتون رو به دستاندرکاران ما در رادیو گفتگو ارسال بفرمایید یا از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 2786 1035، نظراتتون رو به صورت مکالمه و صوت منعکس بفرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره ای که بدون نیاز به کد از هر جای میهن پهناور عزیزمون در اختیار شما است و شما میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو ارسال کنید راجب رادیو گفتگو و به ویژه راجب برنامه که الان دارید میبینید یا میشنوید. همونطور که گفتم میتونید برنامه امروز ما رو هم ببینید و نظراتتون رو ارسال بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمانان ارجمند این برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو میکنم جناب آقای دکتر سالار آریان مقدم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی ساختمان ها هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که خدمت شما هستم.
متشکر. خب آقای دکتر، راجب ایمن نبودن یک ذهنیتی وجود داره و البته یک واقعیتی هم هست، چه بسا هر از گاهی یک حادثه رخ میده. اول اینکه با ناایمن بودن بسیاری از سازه ها موافق هستین دیگه با این گزاره دیگه؟
بله، متاسفانه این گزاره‌ای هستش که دیگه نمیتونیم کتمانش بکنیم. اگر هم آمار و ارقام گاهی اوقات توسط نهادهای مختلف این رو یه خورده کم رنگ میکرد، متاسفانه کار به جایی رسیده که حوادثی شبیه به حادثه متروپول چند سال بعد از حادثه پلاسکو عملاً این زنگ بیدارباش رو مرتب برای ما به صدا در.
بسیار خوب. البته به نظر میرسه که حتی دو تا ساختمان ناایمن به این شکل هم زیاد باشه، یعنی یه وقتی که ما میگیم ساختمان ناایمن آیا وجود داره یا نه، شاید این که بگیم حالا چند درصد، آیا درصد بالایی وجود دارد یا آیا تعداد بالایی وجود دارد، این یک رویکرد آماریه.
بله.
یه وقت هم ما میگیم که به اصطلاح خب 10 تا ساختمان ناایمن با در حقیقت تعداد ساکن و بهره بردار بالا وجود داره. خب اینم یه عدد بالایی خواهد شد، چون که اون حادثه‌ای که اتفاق بیفته در حقیقت گستره وسیع رو بله. شامل میشه. یه دیدگاه دیگه هم وجود داره، این که این ایمن بودنه راجب سازه‌های موجود که سالم هستن دارن کار میکنن هست، یا این که نه من سازه ایمنی دارم، همسایه میاد گود برداری میکنه، یعنی آرز میشه و به تبع اون تبعی هستش، به ذات خودش نایمن نیست سازه. اگر رسیدیم راجع به این هم صحبت بکنیم، چون وقتی سازه ما سازه ایمنیه اما میبینیم که به مرور زمان
بله
دقیقاً محیط و در حقیقت عوارض اطراف باعث میشه که نایمن بشه.
بله
خب عرض شد که بریم سر وقت عوامل، اصلا دلیل این نایمن بودن ها رو بخوایم بشماریم، بررسی بکنیم.
بسیار
و دستبندی کنیم.
ابتداعا اجازه بدید که اینو در یک جمله عرض بکنم، هم عرض تسلیت بکنم به هموطنان خودمون در خوزستان به خاطر حادثه متروپول با تأخیر، و همین که به خاطر اینکه از جامعه مهندسی فردی رو ندیدم که این کار رو بکنه، حداقل من کوچکترین عذرخواهی بکنم از این خانواده ها، به خاطر اینکه هر کاری ما بکنیم رد پای مهندسین متاسفانه در این اتفاق ناگوار و در اتفاق فرمایش حضرت عالی، یعنی نایمن بودن ساختمان های ما هست و قابل کتمان نیست. این هست که امیدوارم حداقل این برنامه‌های مشابه کمک بکنه که مطالبه ایمنی هم بیاد و در دغدغه‌های عمومی ما قرار بگیره. اما در باب عوامل که فرمودین، خب باید یه دسته‌بندی انجام داد. آنچه که ما امروز باهاش مواجه هستیم به عنوان اون چیزی که شما فرمودین، یعنی حس خوبی رو درباره ساخت و ساز به ما منتقل نمی‌کنه، حس ایمنی، حس در حقیقت آسایش ساکنین رو نداره. یعنی بلافاصله بعد از این حادثه اصلا تعداد مراجعات به امثال من هم زیادتر شده، یعنی همه انگار یک نگرانی دارن که خب حالا این ساختمان موجود چطور، چرا این اتفاق افتاده، چقدر خطر داره. ببینید سه تا دسته عوامل هست. یک عوامل ساختاری هست،
بله،
که حالا یا نهادی بهش میگن. یک عوامل عوامل فنی هست، یک عوامل عوامل سوشیو اکونومیک یا اصطلاحا اجتماعی اقتصادی هست. هر سه اینها در این وضعیتی که ما درگیرش هستیم دخیلن. در عوامل ساختاری و نهادی، خب مسلماً بحث اعمال ابزارهای حاکمیتی هست. ما خوشبختانه به حد کافی نهاد مختلف، مؤسسه مختلف، سازمان مختلف در امور ساخت و ساز داریم. نظام مهندسی رو داریم که دیگه بیش از دو دهه از عمرش داره میگذره. خود نهادهای تحقیقاتی منصوب به وزارت راه و شهرسازی رو داریم. بعد دیگرش که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم و یه خورده ضعف داریم، اون ابزارهای اصطلاحاً پانیشمنت، از ابزارهای قضایی که جرائم معنادار برای کسانی که اینجوری خلاصه اعتبار فضای مهندسی کشور رو به هم میزنن قائل بشه. در این حداقل در این سه شاخه ما ابزارهای ساختاری رو داریم. در بحث فنی اگر بخوام خدمت شما بگم، خب جامعه مهندسی رو داریم. کیفیت ساخت و ساز ما، یعنی باز اینم به سه بخش تقسیم میشه، کیفیت ساخت و ساز ما، کیفیت طراحی ما و کیفیت اجرای ما دارای مشکلاتی است.
بسیار خوب.
و فرهنگی و در حقیقت اجتماعی هم دو تا شاخص مهم رو خدمت شما بگم که زیاده عرض نکرده باشم. متاسفانه یکی بحث فقر هست و دیگری فسادی که در قسمت‌های مختلف شده.
خب حالا باز می‌گیم می‌خوریم این عوامل رو برسیم باز کنیم. یکی دیگر از کارشناسان و مهمانان ارجمند برنامه رو بخوام باشون گفتگو کنم که البته از طریق خطوط ارتباطی و تلفن در خدمتشون هستیم. جناب آقای علی نصیری، رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. جناب نصیری سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکاران و شنوندگان و میهمانان این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. عنوانتون رو درست عرض کردم دیگه، درسته؟
بله.
بسیار خوب. جناب نصیری، با این گزاره که ساختمان نایمن در تهران وجود داره، بالاخره خب فکر نمی‌کنم کسی باشه که مخالفتی داشته باشه. داریم راجع به عواملش صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم شما چون بحث پیشگیری هم به شما مربوط میشه و در حقیقت حتی بحث پس از بحران هم چون به هر حال ظاهرا به شما مربوط هست و حوزه مطبوعتون، حضور شما عرض کنم که می‌خوام ببینیم که چه راهکارهایی برای ایمن سازی پیشنهاد میشه. اصلا از ابتدای کار آغاز کردیم به احصای آمار که ظاهرا اتفاق افتاده، بعد دستبندی شد. بگید چه کارهایی انجام شده دیگه؟
خب من البته این نکته رو میخوام عرض کنم که ما آمارمون آمار دقیقی در مورد ایمنی سازه نیست. یه بار دیگه من تو همین رادیو گفتگو عرض کردم.
چرا دقیق نیست؟
خب به هر حال این آمار باز آمارگیری میشده. آمارهایی که اعلام میشه بیشتر آمار ایمنی حریر هست، نه ایمنی سازه و ساختمان. ایمنی ساختمان ها در برابر مخاطره آتش سوزی اطلاع داده میشه که مثلا 129 ساختمون یا اون آمارهای دیگه کرد.
خب یکم برگردیم بعد بگیم ایمنی رو در برابر چه چیزهایی رو ما
ایمنی میتونیم. ببینیم ما الان وقتی که چیز میخواد به حال صحبت میکنیم در بحث ایمنی سازه، بیشتر بحث مخاطره زلزله مطرح هست. البته متاسفانه بعضی از ساختمون ها اینقدر ایمن هستن، مثل متروپول آمار آبادان در تهران کمتر اینجور ساختمونی رو شاهد هستیم، ولی که می‌بینیم مثلا حتی بدون زلزله خود به خودم گاهی اوقات متأسفانه فرورزش‌هایی رو داریم.
ناپایدار
اندی که هست اینه که ما بعد از زلزله بم کشور ما در واقع دستورالعمل‌های ساخت و ساز در کشور تغییر کرد.
بله.
و اگر اون دستورالعمل‌هایی که الان سالیو جاری هست به درستی لحاظ بشه و رعایت بشه، واقعا ما میتونیم بگیم که مشکل مهمی نداریم.
ببینید ما این پس یعنی آیین‌نامه‌ای که داریم اگه 2800 امسال هم اصلاح شد این درست اجرا شه، شما میگید که وضع ما بسیار خوب میشه. خب
ویرایش‌های جدید آیین‌نامه 2800 اگر درست اجرا بشه،
بله،
اگر اجراش درست نظارت صورت بگیره، ما مشکل کمی خواهیم داشت.
همینجا چه نهادی رو متولی در حقیقت نظارت
می‌کنه؟ به هر حال نهاد فقط قانون مشخص کرده، به هر حال نهاد حاکمیتش راه‌شناسی شهرداری ها مجوز میدن و بحث ندارد برای ساخت و ساز با نظام مهندسی. من اجازه بدید اشاره بکنم، ما مشکلی که داریم یکی ساختمان هایی که قبل از سال 80 در واقع ساخته شدن، یعنی بر اساس آیین نامه های قدیمی ساخته شدن، مشخصا 4500 هکتار باخت فرسوده ای که در سطح شهر تهران ما باش مواجه هست. ما شهرداری محترم تهران، معاونت محترم شهرسازی و معماری، برنامه‌های زیادی رو برای ایجاد جذابیت برای سازندگان انبوه داره فراهم میکنه که انشالله این باخت‌های فرسوده و ناایمن و ناپایدار یک ساخت و ساز وسیع در موردش اتفاق بیفته و به‌روزرسانی بشه. مشکلات دیگه که داریم، نهادهای مسئول، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و خود دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان از هر سه قوه و همه دستگاه خدمات رسان خودهاشون گاهی اوقات در ساختمان‌های مستقر هستن که اون ساختمان وضعیت خوبی نداره. ما یک
این این که در مواقع بحران خود یاری دهندگان دچار بحران شدن.
نه همش، بعضی از ساختمان‌هایی که به هر حال دارای اهمیت زیاد و بسیار زیاد هستن، بعضی‌هاشون از ایمنی کافی برخوردار نیستن که اون هم درجات مختلفی داره. ما آمارهای هراس‌انگیز و وحشتناک نمیخوایم به جامعه تزریق کنیم و مردم رو به سر بزنیم.
ولی خب 10 تاش هم زیاده، چون 10 تا این اتفاق میفته فاجعه میشه.
از 10 15 سال پیش خیلی زیاد داره به تدریج واقعا بهتر میشه وضعیت ساخت و ساز. اینو سامانه تخمین خسارات ما میگه که آمار تخمینی خسارات و تلفات و اینا رو به ما گزارش میکنه. ما از 15 سال پیش وضعمون وضع بهتر به مراتب بهتری شده، ولی یک دونش هم به قول شما زیاده. من یک پیشنهادی به شهروندان عزیز دارم. عزیزانی که در ساختمان‌های زندگی می‌کنن که ساختمان ناایمنی هست، مشخصه که ناایمنه، حالا یه راه حل دارن، راه حل مقاوم‌سازی راه حل نهایی و توصیه اصلیه. ولی اگر که به دلیل بحث هزینه‌ای مشکل دارن در بحث مقاوم‌سازی، یک مفهومی رو ما در ساختمان پیش‌بینی روش کار کردیم تحت عنوان بهسازی نسبی لرزه‌ای. این بهسازی نسبی لرزه‌ای حتی ما تحصیلاتی هم میدیم، کافی دوستان به شهرداری ناحیه مربوطه مراجعه کنن، درخواست پروانه بهسازی نسبی لرزه‌ای کنن که حتی خود پروانه اینها هم نمیدونم فکر کنم رایگان باشه اگر اشتباه نکنم، و همینطورم در طراحی نقشش هم ما تحصیلاتی رو پیش بینی کردیم. یک دهم هزینه مقاوم سازیه. یک اقداماتی میکنن که این باعث میشه که اگر ساختمون دچار زلزله جدی شد، جان انسان ها به خطر نیفته. ممکنه ساختمون بعد از اون حادثه از حیز انتفاع ساقط بشه، ولی حداقل از فرور نشست و فرور ریزش ساختمون جلوگیری.
یعنی کجا برن؟ برن شهرداری منطقه بگن،
شهرداری هر جایی که میرن برای بقیه کارا، همون شهرداری ناحیه مراجعه میکنن دیگه. شهرداری های نواحی 120 شالگانه تهران که مراجعه میکنن برای درخواست پروانه،
بله،
میتونن پروانه بهسازی نسبی لرزه‌ای رو درخواست کنن. این بهسازی نسبی از مقاوم سازی ارزونتر یک دهم مقاوم سازی در میاد اقدامات عملیاتیش، ولی جان اینها رو تقریبا میشه گفت گارانتی میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نصیری. خب ما الان این رو خوب یاد گرفتیم که پروانه بهسازی نسبی میتونه مفید باشه و چیزی که همه الان موجوده، اما برای مقاوم سازی چطور؟ یعنی الان ما شهرداری یا نهاد دیگه‌ای وجود داره که من میخوام بدونم آیا سازه من ایمن هست یا خیر؟ به کجا باید مراجعه کنم؟
باید ما یک سلسله جلسات که ما هفته گذشته خدمت دادستانی بودیم، دادستانی کل کشور،
بله،
معاون محترم شاه ترکی، یک مصوبه داشتیم که به هر حال یک تفاهمنامه ظرف یک ماه باید در واقع شکل بگیره بین 5 تا دستگاه با دبیرخانه‌ای و محوریت سازمان بحران در تهران با ما در کشور، با در واقع سازمان بحران کشور و کل کشور، و شامل نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و آتش نشان. این نهادها در واقع این 5 نهاد دور هم بشینن،
4 تا رو فرمودید،
نظام مرجع این موضوع رو مشخص کنن. یعنی هم یک اسکنی باید بکنیم، یک در واقع پایشی بکنیم از وضعیت ساختمان‌های موجود با اولویت ساختمان‌های بلند مرتبه و با اولویت ساختمان‌های با اهمیت زیاد و بسیار زیاد.
پس هم اکنون چنین چیزی رو نداریم فعلا.
ببینید حالا یک سری سوالی که شما می‌پرسید سوالات تخصصی شهرسازی هست،
بله،
و یه اقدامات خیلی خوبی هم فعال نظام مهندسی کرده. اگر اجازه بشه، من موضوع برنامه از قبل به من اطلاع نداده بودن، من این سوالات که شما می‌پرسید باید یه مقدار مدافع کارشناسی بیشتری بکنم جواب بدم. فرمودید
چند نهاد؟ نظام مهندسی، راه و شهرسازی،
آتش نشانی و خود شهرداری به معنی شهرسازی و عمرانش، بله، این 4 جا با دبیرخانگی و در واقع هماهنگی سازمان مدیریت بحران در تهران، سازمان ما قرار شد یک تفاهمنامه منعقد بشه و بعد تکلیف این ساختمان‌های ناایمن از لحاظ حداقل شناساییش و اون جایی که مداخله دادستانی نیاز داره، چون بعضی از ساختمان‌ها متعلق به مالک خصوصی است و مالک خصوصی باید هزینه کنه، این مثلا نهادی واقعا دستگاه دولتی با کوچای اندکشون نمیتونن بیان کل تمام ساختمان‌های داخل این شهر رو بردارن مقاوم سازی کنن. مالکین هم وظایفی دارن، دستگاه‌های مختلف هم هر کدوم نساز ساختمان‌های خودشون وظایفی دارن که این وظایف رو انشاءالله دادستانی هم داره بروز میکنه و کمک میکنه. ما در قرارگاه ایمنی کاربردی کلان شهر تهران که اخیراً تشکیل شده به ریاست شهرداری محترم تهران، همه دستگاه و نهادهای مرتبط با این حوزه، اهم از اجرایی، قضایی و عمومی غیر دولتی رو دور یک میز داریم جمع میکنیم. تقریباً 2 هفته یک بار جلساتش منظم برای اجرا میشه. هدف از این جلسات قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جدید نیست. ما هدفمون اینه که مانع‌زدایی کنیم از قوانین و سیاست‌های موجود بر زمین مانده.
متشکرم.
که انشاءالله اینا رو تو دستور کار به تدریج قرار میدیم. یک جمله بگم، به هر حال ده ها سال خلاصه اقدامات ناایمن گاهی اوقات در گوشه و کنار این شهر اتفاق افتاده. شهری است که خب خیلی بزرگی و وسیعه. این کار یک شب نیست، ولی قدم‌های بلندی داریم برمی‌داریم و دیگه نمی‌خوایم یک بار ریسک جدیدی برای این شهر بیافزاییم.
بله.
دور اینکه تفاوت از کنار این مسائل بگذاریم، مسئولیت پذیران شونمون رو بردیم زیر بار سنگین این موضوع و انشاءالله داریم تلاش کنیم که در راستای ایمنی شهروندان قدم هایی برداریم، ولی شهروندان نگران نباشن.
نه سوالی هم دارم، فقط قبل اینکه سوالم بپرسم، چون شما ظاهرا فرصتتونم محدود بود، یکی از مهمانان برنامه جناب دکتر آریان مقدم یه سوالی داشتن راجع به فرمایشاتون، پاسخ بدید. من یه سوال کوچیک هم بپرسم و خدافظ.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. درباره بهسازی محدود فرمودین، من
نسبی
ما فرمودین، آیا درست هست که سطح خطر زلزله‌ای که برای این ساختار در نظر گرفته میشه 1/3 سازه‌های جدید هست؟ یعنی طرف باید انتظار داشته باشه که در برابر یک ساختمان نوسازی شده با زلزله‌ای با خطر 1/3 ساختمان را از دست بده؟
من ترجیح میدم که کارشناسان معاونت پیشگیری کاهش خطر سازمان جوابگو باشن، چون یک مطالعه مشترک با در واقع پروژه مشترک با دانشگاه صنعت شریف انجام شد. این پروژه در واقع تست شد. حالا اگر که یک فرصتی از قبل به من اطلاع بدن که موضوع بهسازی لحظیه، چون من کارشناس رشته دانشگاهی خودم این نیست، موضوع چون تخصصی شهرسازی شده دوستان کارشناس ما باید نظر بدن. من اگر فرصتی رو دارم رادیو گفتگو فراهم کنم، کارشناس مربوطمون رو هماهنگ می‌کنیم یا تلفنی یا حضوری خدمت برسن، دقیقاً راجع به ابعاد بهسازی نسبی لرزه‌ای و تفاوتش با مقاوم سازی و نوسازی بشین بحث فنی و کافی بشه که انشاءالله اقناع افکار عمومی هم رخ بده.
خیلی متشکرم آقای
دکتر. جناب نصیر خواهش می‌کنم چون جناب نصیر یه لحظه قطع نفرمایید عرضم رو بگم خدمتتون و انشاءالله اینم
حالا بفرمایید.
خواهش می‌کنم چون فرمود نهادهای مختلف رو در حقیقت دارید گردآوری میکنید، یه جورایی هم شاید رسالت شما هماهنگی بین قوا باشه تو این زمینه. تو بحث حکمرانی در حقیقت گروه حاکمیتی باید موارد جانبی رو هم در نظر بگیره. مثلا ما جاهایی اگه داریم تو جنوب تهران که فرورانش داره، نشست داره، آب زیرزمینی سطحش بالاست، مواردی که کارشناسان هشدار میدن، اینو من سازنده به تنهایی شاید نتونم تشخیص بدم. یا نهایتا من میگم که آیین نامه 2800 میگوید که یک نمونه خاک از اینجا بگیر و مسائل دیگه، ولی دیگه نمیدونم که مثلا سه ماه دیگه سطح آب زیرزمینی اینجا میاد بالا. یعنی میخوام بگم که مسائل محیطی و کلان رو لطفا در نظر بگیرن. این عرض ما به شماست. و نکته دوم این که برون سپاری با نظارت البته رو شما میتونید داشته باشید برای مواردی مثل مقاوم سازی. به هر حال تعداد واحدها بسیار زیاده. فکر میکنم همین امروز هم اراده بفرماین عزیزان ما تو دستگاه و ارگان ها بخوان مقاوم سازی رو رصد بکنن، حتی با هزینه چند سال طول بکشه. به نظر من میشه به پرورش گروه هایی باید همت گمارده بشه که حالا ولی وقت هزینه اندک
اصلا اینجور کاری از عهده سیستم دولت
حکومتی چون بالاخره ببینید این هم همزمان ببینید که گروه های تربیت شده داشته باشیم که نظارت دقیق براشون بشه، نه اینکه فقط یه مهر بزنه بگه آقا شما ایمنی بعد من میرم بخوام راحت کنم.
مطالبه جدی همه ما از سازمان نظام مهندسی و عزیزان ما که وظیفه نظارتی دارن، من البته الحمدلله الان نظام مهندسی کشور مسئولیت و سخنداریش با فردی که خودش سالهای سال عنوان عضو شورا و عنوان استاد شناخته شده دانشگاه دغدغه همین حرفا رو داشت و داد همین حرفا رو میزد. آقای دکتر شکیب الان وسط کشور مسئولیت این کارو دارن، خودشون در داشتنان و من این نوید بخش هم حضور آقای دکتر فاطمی اقبال در کمیسیون ماده 5 از اساتید بنامتن هم حضور آقای دکتر شکیب در رأس نظام مهندسی ساختمان کشور کسایی که همیشه منتقد بودن خودشون دقیقه داشتن الان در
وقت
اجرا
قرار گرفتن
و این در
وقت
آینده بهتری
هست. امیدواریم مدرم کار بسیار در حقیقت پرزحمتی است، ولی امیدوارم که حرکت خوب و قوی آغاز بشه و انشالله تداوم داشته باشه. متشکرم، خداحافظی میکنم با شما جناب نصیری و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند میخوام در ادامه برنامه با ما همراه باشید بعد از یک گزارشی که با هم میشنویم.
ساختمان‌های ناایمن، بناهایی که به دلایل مختلفی همچون نادیده گرفتن مقررات ساخت و ساز، استفاده از مصالح نامناسب و رعایت نشدن محاسبات فنی، پایداری مناسبی ندارند.
به دلایل اقتصادی، به دلایل فرهنگی و به دلایل فنی، بعضی‌ها ترجیح میدن که مسیر درست خدمات مهندسی ساختمان رو دور بزنن.
این دست از ساختمان ها که تعداد آنها کم هم نیست، در صورتی که اقدام فوری برای مقاوم سازی آنها صورت نگیرد، حوادث جبران ناپذیری را رقم خواهند زد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید تنها در تهران تاکنون 33,000 ساختمان ناایمن شناسایی شده که به نسبت های متفاوت سطحی از ناایمنی را دارند.
مهندس ناظرم باید علاوه بر اینکه در واقع انطباق نقشه ها رو با وضع موجود گزارش میکنه مرحله مرحله، بایستی در واقع رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان کنترل بکنه، نظارت بکنه.
ناایمنی ساختمان ها میتواند از اولین مرحله اجرا یعنی از گودبرداری تا پیریزی و پایان کار ساخت و ساز صورت بگیرد. گودبرداری غیر اصولی یا پیریزی نامناسب با استفاده از مصالح بیکیفیت همه باعث ناایمن بودن یک ساختمان میشود.
گودبرداری غیر اصولی، گودبرداری که بر اساس نقشه های مصوب اجرا نشه، سازه نگهبانی که بهش داده شده ممکنه حالا فرض کنید خرپا باشه، نیلینگ باشه، مهار متقابل یا سیستم های دیگه، یا درست اجرا نشه یا اصلا اجرا نشه.
البته برخی قوانین در زمینه ساخت و ساز نیاز به بازنگری دارد، مثل کمیسیون ماده 100 در مجاز کردن تخلفات ساخت و ساز.
یه بابی باز شده بحث کمیسیون های ماده 100 که یعنی اینکه خلاف کن برو پولش رو بده و بعد پایان کار بگیر، که باید شهرداری ها رو این منظر بیشتر دقت بکنن.
بدون شک برای جلوگیری از این گونه ساخت و سازهای غیر اصولی، علاوه بر نظارت درست و دقیق همه دستگاه های زیرفت، باید بر نقش مهم و کلیدی مهندسان ناظر بر مراحل مختلف ساخت و ساز نیز تاکید داشت. ناهید
خب شنوندگان عزیز و ارجمند و البته بینندگانی که از طریق سایت ایران صدا برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه قابل نصبه یا از طریق رادیو گفتگو ما را میبینید، برنامه امروز گفتگو اجتماعی رو تقدیم حضور شما داریم میکنیم. در میانه ارائه این برنامه هستیم که امروز با موضوع آسیب شناسی ایمنی ساختمان ها در تهران تقدیم حضور شما شنوندگان و البته اون عزیزانی که ما میبینند بینندگان عزیز و ارجمند میشه. مهمانان ارجمندی رو تا این لحظه در خدمتشون بودیم، جناب آقای نصیری از مدیریت بحران شهر تهران و جناب آقای دکتر سالار آریان مقدم استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی ساختمان ها که در برنامه حضور دارند و با ایشون گفتگو کردیم. الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی بیت اللهی مدیر محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
با یاد و نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان، همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم شما در خدمت
زنده باشید. جناب دکتر، ما حالا بخش مختلفی رو در حد بضاعت برنامه امروزمون راجبش گفتگو کردیم. از عوامل یک مواردی رو شمردن جناب آقای دکتر آریان مقدم، حالا راجب ایمن سازی هم میخوام صحبت کنیم، اما میخوام با شما در این خصوص صحبت بکنیم که نهادهای متولی و پاسخگو چه نهادهایی هستن. یک بار مرور کنیم که بالاخره، چون مردم ممکنه فقط بعضیشون نظام مهندسی شناختن یا مهندس ناظر رو، یعنی اون دیدگاهی که مردم ما به خاطر اینکه مستقیما با همه این دستگاه در ارتباط نیستن با اون چیزی که در حقیقت باید بهش توجه کرد ممکنه متفاوت بشه. نهادهای متولی و پاسخگو برای ایمن سازی ساختمان ها حالا به ویژه در شهر تهران کدومان؟
خب این سوال بسیار مهمیه. بعد از اون حادثه پلاسکو ما امیدوار بودیم درسایی رو یاد بگیریم که نگرفتیم و اومد حادثه متروپول و یک موجی دوباره برانگیخته شد که امیدوارم این بار حداقل در اجرا این درساش بمونه برای آیندگان ما. نکته مهمی که وجود داره ارزیابی ایمنی ساختمان‌های موجود هستش.
بله.
توقع ما از ساختمان‌های در حال ساخت که در این برنامه شما هم بود این است که نظارت، طراحی و سیستم اجرا راه درستش رو طی می‌کنه و باید امیدوار باشیم و اعتماد کنیم به نظامات اداری و اگر میبینیم که ساختمانی که هنوز اتمام نشده فرو میریزه مطمئن باشیم که این نظامات اداری به درستی طی نشده. اما این دست از حوادث بسیار کم و نادر هستند. ساختمان بزرگ به بلند مرتبه که مهم هم هست، فرو ریزش اینها بحرانزا هست، فرو بریزه خیلی نادر هست، شما در اخبار خیلی کم میشنوید.
خب امنیت روانی رو به شدت
بله دقیقاً. اما ساختمان‌های موجود انبوهی از فضای کار هست که ارزیابی ایمنی اینا بسیار مهمه.
خب قبل از ارزیابی های دکتر بفرمایید چه نهادهایی در حقیقت تاثیرگذارن که ما بشناسیم، یعنی مردم بدونن که اگه مطالبه گری میخواد صورت بگیره کدام دستگاه‌ها باید نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن، بعد برگردیم سر وقت.
دقیقاً دارم همین رو عرض می‌کنم. ببین در برای اون دست از ساختمان‌های موجود که در تصرف مالکین یا مسئولین یا مدیران ساختمان‌ها قرار می‌گیره، ساختمان‌ها تقسیم می‌شوند. ساختمان‌های بلند مرتبه اگر مد نظرمون است و یا ساختمان‌های مهم، بخشیش ساختمان‌های خصوصی هستند، ساختمان‌های عمومی هستند و ساختمان‌های دولتی. ساختمان‌های دولتی و عمومی مرجع نگهداری و ارزیابی ایمنیشون خود مالکینشون هستند. ساختمان‌های خصوصی هم باز ساکنین و مالکان اینا هستند. در کشور متأسفانه مبحث 22 ساختمان مبحث نگهداری هستش، مبحثی که ساختمان‌های موجود رو ارزیابی کنن که آیا این ساختمان ایمن هست یا نیست و یک سرتیفیکیت، یک گواهی نامه بدن که این ساختمان
قانونیشو داریم.
ما مبحث مقررات ملی ساختمان رو داریم، ولی نگاه کنید، خیلی نمیخوام زود تصمیم بگیریم، ساختارهای اجرایی مقررات